أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أثرته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. در جلسه گذشته در محضر خطبه نورانی رسول عالی قدر اسلام سلام علیکم صلوات الله علیه قرار گرفتیم. در روز عرفه در سرزمین عرفات در سال حجت الوداع و صحبت ما به اینجا رسید که وجود مقدس او به عنوان مبین قرآن در سال پایانی حیات خودشون و در تلیعه عبادت با عظمت حج برای اولین بار با صراحت و قاطعیت قرآن خدا و اهل بیت مطهر خودشون رو به عنوان سند هدایت الهی و ودیعه گرانسنگشون در میان مردم معرفی کردن و در انتهای خطبه هم از حاضرین در عرفات درخواست کردند که نه درخواست کردند حاضرین رو مکلف کردند که مفاهیم خطبه روز عرفات رو به غایبین منتقل بکنه. این اولین بار بود که پیغمبر اکرم قرآن و عطرت و اهل بیت رو در یک تراز به عنوان آریه و امانت خود و سند هدایت الهی برای مردم تبیین می‌کردند و معارفه می‌کردند. به هر حال روز عرفه رو به انتها گذاشت و خورشید روز نهم ذی‌الحجه سال دهم هجرت نبوی به غروب اقبال کرد. رسول اکرم اسلام هم با فرارسیدن غروب پیشاپیش خیلی گسترده حاجیان عرفاتی عازم مشعر الحرام شدن، شب رو به مزدلفه رسیدن، تمام شب و بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب رو در مزدلفه بیتوته کردن و با سرزدن خورشید از وادی محصر وارد سرزمین منا شدن. پیغمبر اکرم با ورود به منا ابتدا محل جلوس و نماد شیطان بزرگ رو با 7 سنگ رمی کردن. بعد از او احشامی رو که با خودشون آوردن قربانی کردن و در پی آن حلق و تقصیر فرمودن. اون حضرت محل مسجد خیف رو هم محل استقرار خودشون در سرزمین منا قرار دادن و بعد از اینکه حجاج اعمال واجب خودشون رو انجام دادن دسته دسته برای شادباش عید قربان به محضر پیغمبر اکرم اسلام شرفیاب می شدن. شب شرایط بسیار حساسی در یک سرزمین مهم به وجود اومده بود. اما علارغم این که آخرین فرستاده آسمان خانه و حاجی و حج و جریان حجگذاری رو در معرض طهارت بخشی بزرگ و الهی خودش قرار داشت داده بود، اما یک اندوه بزرگی هم روح و جان پیغمبر اکرم رو در خودش فرو برده بود. حاضران در سرزمین منا به تعبیر ما قصه رو از سیمای پیغمبر اکرم دریافت میکرده، یه غیر عادی بود. اما نکته این بود غیر از وجود مقدس خود و او کسی نمیتونست گره گشایی کنه. رازهای مهم درون سینه الهی او رو بفهمه و درک بکنه و علت بیم و خوف ایشون متوجه چه کسی بود این رو هم نه گفتنش راحت بود نه پذیرفتنش و پذیرشش از ناحیه مردم ساده بود. همیشه گرفتاری اولیای خدا همین بوده که بعضی چیزها را اگر میخواستن افشا کنن بگن، سعه وجودی مردم برای درک اون و بعد برای حمل اون پایین بود، باش کنار نمی اومدن، ولی اینکه پیغمبر اکرم میفرمود. اما کاری نبود که بشه از بغلش عبور کرد. به همین علت در همون روز عید قربان بعد از ظهر پیغمبر اکرم دستور اجتماع حجاج رو صادر فرمود و وقتی که اجتماع بزرگ حاجیان متمرکز شدند و به هم رسید، او خطبه خودشون رو با حمد و ثنای الهی آغاز کردند. مثل خطبه عرفات، پیغمبر اکرم یک بار دیگه خبر قریب الوقوع بودن وفات و درگذشت خودشون رو به مردم ابلاغ کردن. این بار روشن‌تر از روز عرفه هم بیان کردن و فضای اندوهناک سنگینی در منا به وجود آمد. و فرمود انی فرتکم و انکم واردون علی الحوض حوضا عرضه ما بین بصرا الى صنعا. حالا اینجا یه نکته ای که من درنگ دارم، بعضی گفتن که از جایی که پیغمبر بود تا صنعا، بعضی گفتن از شام تا صنعا در یمن حوضی در اونجا قرار داره و شما به من وارد میشید که عرضش از شام یا از منا تا صنعا در یمنه. حالا فرقی خیلی نمی کنه، چون متر و مقیاس اندازه گیری در قیامت همه چیش با دنیا فرق میکنه. این به نظر میاد دلالت دادن مردم به پیغمبر اکرم به مردمه که بدانن که اینقدر وسعت در قیامت به وجود میاد که حالا حوضی که در دنیا مثلا برای ما حد اندازه یه متر دو متر در دو متر داره، عرضش اینقدر، طولش چقدره مهم نیست. بیان اهمیت موضوع بیشتر به ذهن متبادر میشه، چون بعدش هم ادامه میدن که فیه قدحان عدد نجوم و سما، به اندازه به عدد ستارگان آسمان قدح وجود داره که از اینجا بردارن. خب ببینید اگر عدد ستارگان آسمان برای پیغمبر اکرم اسلام مکشوفه، اگر یه حوضی اینقدر که ارزش هم باشه هرگز قابل مقایسه با عدد ستارگان آسمان که نیست. پس این عدد عدد کثرت و فراوانیه، یعنی حساب دستتون باشه. خیلی قضیه مهمه برای شنیدن خبری که میخوام بهتون بدم. این بعد از این وعده و قول و قرار ما به قیامت، همین حرفی که ما هم میزنیم بمونه بین ما دیدار به قیامت. این از بیخ بیان پیغمبر اکرم اسلام استفاده میشه و این میتونه روشنگری خوب بده. بعد فرمود الا و انی مخلفون فیکم الثقلین. حالا اینجا این نکته بگم، بعضی ها ثقلین میخونن، اما ثقله، ثقل چیز سنگینه، ثقل چیز گرانبهاست. در اینجا سنگینی و حجم مراد نی، ارزش و عظمت مراده. رضا فرمود که بدانید، آگاه باشید، من دو چیز ارزشمند و گرانبها رو در بین شما به ودیعه میگذارم، الثقل الاکبر القرآن، اون چیز ارزشمند بزرگتره چیه؟ قرآنه. و الثقل الاصغر عطرتی اهل بیتی. من خواهشی دارم روی این واژه‌ها خوب دقت بکنید، یه فرایندی رو میخوام پیش روی شما بگذارم، یعنی اکتفا نکنید به اون چیزایی که شنیدید که تو من میگم شما بگید ما اینو قبلا هم یه جایی شنیدیم، نه، با حوصله، انگار که اصلا تا حالا به گوشتون نخورده تا در خط و فرایند بحث و گفتگو قرار بگیرید. فرمود هما حبل الله ممدود بینکم و بین الله عز و جل، ما ان تمسکتم بهی لن تذلو سبب منه بید الله و سبب منه به ایدیکم. این دوتا ریسمان خدا هستن که میان شما و میان خداوند متعال کشیده شده. مادامی که شما به اینها متمسک باشید و به اینها بیاویزید، دوچار گمراهی نخواهید شد. یه نکته‌ای که اینجا داره اینه، چه اصغر چه اکبر، پیغمبر اکرم فرمود اینا هر دو ریسمانه. ببین، پس این اکبر و اصغری که میاد جنس و بار کیفیتی نداره، چون ریسمان نمیتونی یه طرفش نازک باشه یه طرفش ضخیم باشه یه طرفش مقاوم نباشه یا مقاوم باشه. که اگر اینطور باشه اساساً کارآمدی و کارکردون قوی هم از بین میره. پس وقتی که اشاره به این فرمود که اینها ریسمان‌های الهی در میان شما هستن، مفهومش اینه که اینا به لحاظ کیفیت اصغر و اکبر ندارن. حالا این اصغر و اکبر چیه براتون عرض بکنم. بعد میفرماید که سببی از اون، یعنی یه سر اون دست خداست، یه سرش هم دست شماست. خداوند متعال که رها نمی کنه، یعنی شما هم رها نکنید. اگر رها کردید، به عبارت روشن‌تر، دست شما از دست خدا بیرون رفته. وقتی از دست خدا بیرون شدید، دیگه مهم نیست کجا باشید، هر جا که باشید گرفتار ضلالت و گمراهی خواهید بود. راوی میگه که وقتی پیغمبر اکرم به اینجا رسید، یک ابتکار عملی به خرج داد که حاتین فجمع بین مسبحتی. مسبحه انگشت سباب است، مسبحتی یعنی دوتا. وقتی به تصویر میکشه این دیگه گفتنی نیست، تصویریه، باید با دست من همراهی کنی. فرمود که هاتین فجمع بین مسبحته، این دوتا انگشت سبابه رو آورد پیش هم دیگه چسبوند. یه هنریه دیگه، یه ابتکار عمل مهمه. وقتی که مردم نگاه کردن، فهمیدن، فرمود ان اللطیف الخبیر، یعنی حد انگوش همینطوری هست، هنوز چسبیده به هم دیگه. قد نبعنی انهما لن یفترقا حتی یرضا علی الحوض. نبا من خودم هم میگم، انگوشو بالا برده، چسبونده به هم دیگه، قرار داده. خداوند لطیف و خبیر به من خبر داد، فانهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، نه لن یفترقا، راوی میگه اینطور از پایین اومد، یعنی شما اگر بین اینها تفرقه ایجاد شدید از اوج به پایین سقوط میکنید دیگه، فرق نمیکنید کدومیشو بگیرید، از اون طرف دوچار قلوب میشید، از این طرف هم دوچار هرمان و درماندگی میشید، چون قدرت فهم قرآن رو نداشتید به این بلا مبتلا شدید. فتمسکو بهما لا تزلو ولا تذلو ولا تقدموهم فتذلو، به هر دو اینا چنگ بزنید تا گرفتار لغزش و گمراهی نشید، به اینا پیشی هم نگیرید، یعنی حزب اللهی تر از اهل بیت مغ ندارید بشید، متدین تر از مفاهیم قرآن هم نباید بشید. ابتکار پیغمبر اکرم اسلام برای چسبوندن دو انگشت سبابه به یکدیگه واقعا نشان دهنده یک مدیریت بی‌نقص و آینده نگره، چون اگر این دو تا انگشت نشون میداد، چون میتونست بگید دو تا نیتار کن فیکم و ثقلن، دو تا حاصل میشد دیگه، اما فردا همین رو شبهه میکردن، میگفتن اون بلنده قرآن و کوتاه ادرت ثقل اکبر و اصغر هم که گفته دیگه، یا ثقل اکبر و اصغر، یا بعضی هم بالعکسش میگفتن در نهایت جر و بحث و جدل در بین قرآن و اطرت نتیجه زلالته، مثلا اصل اساس موضوع انحرافی و التقاطیه، مثل فکر کردن دنبال اینی که امام حسن بالاتر یا امام حسین، امام جواد بالاتر یا امیرالمومنین، اساس این حرف و درنگ کردن در این فکر و در این اندیشه باعث انحراف و التقاطه. شما همین که به فکر افتادید که قرآن یا اهل بیت مقدم هستن و کدوم متقدم بونی، که همین باعث میشه که شما ذهن و فکر و اندیشتون دچار گمراهی بشه. پیغمبر اکرم با این کار راه تحلیل رو برای بدخواها بست، نگاه برابر داشتن به قرآن و اطرت. اما تحلیلم خدمتتون عرض میکنم. مرحوم شیخ طبرسی در جلد اول احتجاج صفحه 75 به نقل از علقمه ابن محمد حضرمی و او از وجود مبارک مولای ما حضرت باقر العلوم سلام الله علیه اینطور گزارش کرده که در روز منا پیغمبر عالی قدر اسلام به مصادیق اوصیای خودش هم تصریح کرده. اینجا یه اختلافی که هست، بعضی رو بگن در روز 11 این تصریح انجام شد، یعنی روز بعد از عید، چون وقتی پیغمبر این رو گفت فقام رجلون، یه مردی بلند شد و گفت و ما هو اهل البیت، اهل بیت کیا هستند، بعد پیغمبر تصریح کرد. حالا اینو در اون روزم براتون عرض میکنم. ما لاجرم به خاطر اختلاف اقوالی که در تاریخ هست بحثمون تلفیقیه دیگه، ممکنه یه وقتی شما در یه جایی بخونید بحث 11 بود فلانی 10 گفت، یه 10 گفت 11 گفت، چون هیچ کدوم از اونها قطعی نیست، وظیفه قطعی و حتمی ما اینه که اینا از قلم نندازیم، حالا چه 11 فرموده باشه چه 10 چه 13 خیلی در ماهیت قضیه تغییری به وجود نمیاد. که فرمود معاشر الناس ان علی و طیبین من ولدی هم الثقل الاصغر، این تصریح کرد علی و اولاد طاهرین او ثقل اصغر هستند و القرآن هو الثقل الاکبر، فکل واحد منبع عن صاحبه و موافق له. روشنم کرد قرآن و اطرد از همدیگه خبر میدن، یعنی هر خبری که اطرد در رابطه با قرآن داد حق قرآن و حقیقت قرآنه، و هر چی قرآن در مورد پیغمبر گفت شما و در مورد اطرد و اهل بیت پیغمبر گفت شما مناقشه نکنید، نهید بشین این بگین در رابطه با فلانی بود در رابطه کیک بود، همون تبیینی که پیغمبر کرده از قرآن شما پذیرا باشید. حالا اینجا یه نکته ای که هست اینه که در این دو روایتی که ما در محضرش قرار گرفتیم، پیغمبر اکرم از قرآن مجید مقدس به عنوان ثقل اکبر و از اهل بیت مطهرش به عنوان ثقل اصغر یاد میکنه. چرا این کار رو میکنه؟ من معتقدم که با این عبارتها به مخاطبین حاضر و غایب خودشون میفهمونند که قرآن کلام نازله حق، میخواد بنویسید قرآن کلام نازله حق برای تطبیق پیدا کردن حقیقت وحی با ظرفیت‌های ادراکی بندگانه. شد؟ قرآن کلام نازله حق تعالی برای تطبیق پیدا کردن حقیقت وحی با ظرفیت ادراکی بندگانه، چون کتاب برای هدایت مردمه دیگه، درست یا نیست؟ ها؟ این قرآن منطبق با ادراک و فهم مردم نزول پیدا کرده. یه نزول، اینا رو گفتم من قبلا، یه نزول هست از آسمان، از غیب عالم میاد به آسمان دنیا به سینه پیغمبر اکرم، ما اینو میگیم. یک نزول هم قائلا میگن نه، این تنزل یافته کلام حقه که مردم قدرت فهمشو پیدا کنن، درکشو پیدا کنن. او کلامی که از ذات اقدس حق تعالی در قیامت برای اهل بهشت مکشوف میشه غیر از اون چیزی که در دنیا فهمیدن. لذا نشأه قیامت فرق میکنه، نعمتهای قیامت فرق میکنه، بهرهای قیامت، همه چیز فرق میکنه. ولی اگر قرار بشه اون نشأه و اون حق و اون موجودیت ها رو الان بگن، مردم دچار حیرت میشن، نمیفهمنش، نمیتونن باش ارتباط برقرار کنن. لذا قرآن کلام نازله است، درسته؟ وقتی کلام نازل است، اهل بیت هم ثقل دیگری هستند، یه ثقل دیگری هستند، یه وجه دوم هستند، دیگه کلام نیستن، چی هستند؟ تجسد و تجسم هستند، درسته؟ تجسد و تجسم به این علت بهش میاد که ملموستره، درون مردمه، در زندگی مردمه، مردم میبیننشون، باشون راه میرن، سر سفرهشون میشینن، اونا سر سفرهشون میان و بعدم نمیفهمن که این وحیه که اومده سر سفره نشسته. ما همینطوریم دیگه، با خود ما هم الان دیدید یه وقتایی در با اهل بیت صحبت میکنیم خیلی غیر مؤدبانه حرف میزنیم، یه جوری که مثلا گماشته در خونه ماست. دیدید؟ مخصوصا وقتی هیجانی میشیم تو روزه و اینا، دیگه هیچی، اصلا دختر خاله پسر خاله هایی میشیم. علتش چیه؟ علتش اینه، میگه ضربه زد، ضربه خورد، تیر خورد، نیزه خورد. چه همه اینا که میگه خورد، همون دردایی که شما برای خودت قابل حسه تو اون میبینی، در حالی که سر جدا کردن از حضرت سید شهدا غیر سر جدا شدن از ماست. اون ملموس باشه. این اصغر بودن به معنای اینه که اهل بیت فضای نزدیکتری برای سعادت بخشیدن به مردم در اختیارشونه و به همین علت مردم سطحیتر و پایینتر میبینن خودشون رو، فهم خودشون رو، بعد قائل به سبقت خودشون هستن، کما اینکه این کار رو کردن و بدبختی درست کردن. لذا این ثقل اکبر و اصغر انتساب به غیب نداره، انتساب به چی داره؟ به فهم مردم داره، به درک مردم داره. شما میبینید مثلا تاریخ شما ورق بزنید، الان در بین امت اسلامی نسبت به قرآن یه حریمی وجود داره، قاطبه امت اسلامی، امامیه، عامه، همه مذاهب و فرق اسلامی، درسته دیگه یا نه؟ اما در مورد اهل بیت نه، بعضی هم گفتن عالم من اینا فقط، درسته؟ این حد و حریم رو قائل نیستن. لذا چون ملموستره، چون متجسدتره، دشمنی های با اونها نزدیکتره. اینها باعث میشه که مردم کمتر ببینن. این اشکال در ادراکات مردمه، در حالی که روح قرآن کجاست؟ اهل بیت پیغمبره. اگر مردم عترت و اهل بیت رو در ترازوی تعریف پیغمبر اکرم بشناسن، جامعه قرآنه. علی ابن ابی طالب خود کعبه است. اصلا کعبه شعبه از علی ابن ابی طالبه. ولی بازیافت ذهنی مردم برای مدیریت کردن بهشون هنر پیغمبر عالی قدر اسلامه. لذا شما میبینید که این در مغز بیان پیغمبر اکرم اسلام، اولا هر دو ثقل عرشی هستن. اکبر و اصغر بودن اون در ترازوی فهم مردم به باور می نشینه، والا تفاوتی میان اونها نیست. به همین علت پیغمبر فرمود لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. بعد عبارت بعدیش هم که دیگه ما اینجاشو بیخیال میشیم. علتش هم اینه، در جلساتمون این عیب ماست. اگر بعضی از خواهرای بزرگوار جلسه اداره میکنن، یادشون باشه این عیب ماست که ما روایت های مبنایی رو شاهد مثال گفته های خودمون میگیریم. در ادامه همین خبر پیغمبر اکرم فرمود امنا الله فی خلقه و حکامه فی عرضه، یعنی که قرآن و عترت هم امنای خدا در میان مردمان، در میان مخلوقاتن و حاکمان الهی بر زمینه. خیلی نکته مهمیه دیگه. خب اینجا شما وقتی ملاحظه میکنید پیغمبر اکرم نمیگه که حاکم بزرگ قرآنه یا حاکم کوچیک اهل بیته، هر دو میگه امنا و حکام یکی هن. پس بزرگ و کوچیکی در میان نیست، چون اینها به عنوان قوه مکمله در بیان مبین قرآن در متن زندگی باید قرار بگیره تا حقایق الهی به ظهور برسه. پس ثقل اصغر و ثقل اکبر در جاش کجا تعریف میشه؟ در فهم ما. دقت میکنی؟ بعد از این که اینها رو پیغمبر اکرم اسلام فرمود، یه نفسی کشید. یعنی من خودم فهمم از جنس ابلاغ روایته، انتقال خبره، که دیده آدم یک باری از دوشش برداشته میشه. ما مثلا بخوایم تعریف براش پیدا کنیم، مثلا اساس کشیه، اون آخر اساس که میچینی نفس راحت میچون، اون بقیه که من نمیفهمم که درست شد. ملموسش اینه، فرمود الا وقد ادیتو، الا وقد بلغتو، الا وقد اسمعتو، الا وقد اوزهتو، آگاه باشید من حقا ادا کردم، حقا ادا کردم، حقا رسوندم، حقا شنواندم، حقا روشن کردم. یعنی که طرفتون خداست، با ما دیگه کاری شما نخواهید داشت. بعد فرمود الا و ان الله عز و جل قال، بدانید اینایی که امر من بهتون گفتم خود خدا گفته. و انما قلت عن قول الله عز و جل، و همه اینایی که من بهتون گفتم قول خدا بود. یعنی حتی یه گرم، یه جمله، یه عبارت از اینهایی که با شما در میون گذاشتم از خودم نبود. شما فضای روایت رو نگاه کنید معلوم میشه جفسازی بوده همونجا. اون پیغمبر آخه برای چی باید این رو بگه؟ توضیح واضحات نمیخواد که. معلوم میشه فضا مسموم بوده. حالا چطور بوده؟ براتون عرض میکنم. بعد از این که فرمود خدا فرمود به من و من حرف خدا رو به شما رسوندم، الا انه لیس امیر المؤمنی غیر اخی هازا، دستش گرفت به طرف علی ابن ابی طالب، گفت هیچ که غیر این برادر من امیر المؤمنین نیست. ولا تحل امرأة المؤمنين لأحد غيره، خداوند متعال هم امارت و حکومت بر مؤمنین رو غیر برای علی به کسی حلال نکرد. ابن کثیر در جلد پنجم البداية و النهاية صفحه 201 نوشته که پیغمبر اکرم اسلام در روز 11 یعنی فردا روز عید، یک بار دیگر مضامین بلند خطبه های عرفات و منا در روز عید قربان رو با مردم در میان گذاشتن، اما در انتهای خطبه خودشون یک جملاتی رو افزودن و اون این بود: لا ترجعوا بعدی کفارا یضربوا بعضکم رقاب بعض. شما احساستون چیه؟ چرا پیغمبر روز 11 هم باید این بیان رو فرموده باشه؟ من دوست می‌دارم خود شما فکر چالشگر داشته باشید، از همینا تاریخ به دست میاد. چه روز 10 نفرمود؟ چه روز 11 فرمود؟ خب عبارتم خیلی تنده. مراقب باشید به کفر بر نگردید، مراقب باشید کارتون به سر بریدن اصل جاهلیتی بر نگرده. خب معلوم میشه که از همون زمانی که اسم علی ابن ابی طالب اومد جنگ مغلوبه شد، چون در عرفات اطرتی اهل بیتی بود، اسمی از علی ابن ابی طالب نبود. حالا میگفتن مثلا دختر امام هستن، یعنی که آوردن گفتن جا دادن دیگه، گفتن اهل بیت به همه اونهایی که در عرف عرب به اسم خیشاوند حساب میشن، یعنی تو ترازوی اونها ابو لهب و نمیدونم برشون که دیگه، حالا همه اینا جز اهل بیت پیغمبر حساب میشن. نه بعدها به این گیر ندادن. یعنی این یکی از نکات مهمی که حاصل سؤال شماست اینه، اینا اینقدر غیظ به علی ابن ابی طالب سلام الله علیه داشتن دیگه به فکر این نیفتادن، رفتن دنبال قیچی کردن اصلش. خب اما من برای اینکه این ذهن تا قیامت همینطوره. تازه این یه چیزی که من دی میفهمیدم، من که عقلم نمیرسی که اصلا جنس اجازی اوناست دیگه. ببینید عوام اونجا مثل عوام ما بودن، اینوست ماییم همان با هم مثل همین. خب دیگه شما میخواد بهشت برید نی؟ همینطوری؟ نه دیگه. ببینید شما در مسیر عزت و عظمتی این صحبت ها و اینایی که اومده برای آدم چی درست میکنه؟ اگه گفتی غیرش، قبلش بصیرت درست میکنه، یعنی داره به شما و به ما هدایت میکنه، میگه یه چش داری تو حدقه سرتونه، تو جمجمتونه، همین که میبینید درسته؟ یکی هرچی میبینه منتقل میکنه که کار به این نداره، زشت، زیبا، قشنگ، آلوده، گناه آلود، اون همه رو منتقل میکنه، تسویه و تطهیر که نمیکنه، که ویرایش نمیکنه. ویرایش اون چی که سر میبینه در باطن، در دل شما باید به چشم دل ببینی. ما اشکالمون اینه اینقدر که خدمتگزار چشم سرمون هستیم باور نداریم مثلا چشم دلی هست. داری؟ ما بینایی سر رو اگر بتونیم یه ربع ساعت با بینایی دل ویراست بکنیم و تصحیح بکنیم، تازه وارد حریم میشیم که اهل بصیرت بشیم بفهمیم. ما عیب اساسیمون همین قضیه است. اولیاء خدا حرف نمیزنن بی خود، میشنون 10 تا 15 تا 20 تا، میبینن 20 تا 100 تا 40 تا، تازه رو که باید ببینن. بعد که خواستن ببینن تو ترازوی دیدن و شنیدن دل اندازه گیریش میکنن تا نابشو به دست بیارن. خب ما بالاخره برای مبتلا بهش هستیم، ما همین شرایطی که برامون درست کردن الان تو همون وضعیتیم دیگه. وضعیت ما اصلا مناسب تر از وضعیت اون موقع نیست. اونا توطئه‌هاشون پیچیده تر هم بود، این توطئه‌ها در تاریخ هم برای ما به یادگار و ارث هم مونده. قبول؟ بله. اینجا معلوم میشه که از روز 10 تا روز 11، مثلا اگه بعد از ظهر روز 10 پیغمبر اکرم صحبت فرموده باشه، ما بعد از ظهر روز 11 هم دوباره بنا بذاریم که پیغمبر خود بفرموده باشن، یعنی در 24 ساعت حاجی ها رو در منا شستشوی مغزی کردن. اینه دیگه، بلا همونو میگفت. فرمود بر نگردی. معلوم میشه فضای عمومی بین مسلمان‌ها به شرایطی در اومده که پیغمبر اکرم اسلام احتمال قتل و جنایت دادن در همونجا. حالا این قتل و جنایت یه وقت نسبت به امیرالمؤمنینه، یه وقت نسبت به هوادارا و مخالفاست، یعنی جبهه کشی شده. جبهه کشی در سرزمین حجی که در سایه قرآن داره انجام میشه فرقه گراییه دیگه. بله این فرقه گرایی تکفیر هم توش میاد دیگه، میگه بکشیم و کشته شدیم هم شدیم. یعنی مفتی اونجاست، کار به این علت دارای اهمیته. بعدم به اونا میفرماید الا و ان الشیطان قد یئس ان یعبده المسلم ولکنه فی التحریش بینکم. دیگه از این به بعد ابلیس از این که شما با نماز پرستشش کنید، براش نماز به اسلام سجده کنید، قربانی براش بکشید، دیگه مایوس شده اینا. اما تمام جریان بت پرستی و الهادش آورده تو تفرقه شما گذاشته. متفرق نشید. محور اتحادم خود پیغمبر معین کرده. ببین شما در این قسمت هم نگاه میکنید، اگه فرمود ابلیس میاد تو تفرقتون قرار میگیره، این به معنی نیست که شما متحد بشید بر اساس قانون اساسی، متحد بشید بر اساس عهد و پیمان خودتون، متحد بشین بر اساس روابط ایلی و عشیره‌ای. این که بگه تفرقه اگر کردید شیطان اومد مورد پرستش واقع شد، یعنی اتحادی که در سایه قرآن به دست نیاد، در سایه اطلاعات به دست نیاد، در هر سایه به دست بیاد شیطان توش میاد. درسته دیگه؟ خب بعد دوباره فرمود الا هل بلغتو، الا هل بلغتو، سه بار پیغمبر اکرم تکرار کرد رسوندم به شما، بهتون گفتم. دوباره وقتی که اونا اقرار کردن معلوم میشه یه مقداری آرامش برگرده. فرمود لیبلغ شاهد الغائب فانه رب مبلغ اسعد من صامع. مسئولی به شما لازمه هر آنچه که من بهتون اینجا الان گفتم دوباره بیارید برسونید. خب عبارت هایی که پیغمبر اکرم نسبت به روز دهم فرموده کم متفاوته. این تاکید بر اون دو فراز پایانی هست. بعد اینجا یه مطلب میگه، میگه چه بسا اونهایی که غایب هستن حرف منو بهتر شما بفهمن. حالا اونا خیال میکردن مثلا منظور پیغمبر اکرم از غایبینه که تو مدینه موندن، اما این نیست. غایبین توی مؤسسه امام رضا علیه السلام هست. میگه برسونه همینجوری میرسه دیگه، چجوری مگه میرسونه؟ ببین ما چقدر راحت میتونیم جاپای پیغمبر بریم، تو فضای پیغمبر اکرم قرار بگیریم. بعدم امید داره، میفرماید اونهایی که نبودن و ندیدن و از خودم نشنیدن وقتی بهشون برسه اونها میل به سعادتشون در شما بیشتره. یعنی همونطور که در یک عبادت اساسی عبادتگرای مهم میتونن رشد بکنن، فتنگران مهمتری هم میتونن رشد بالندگی پیدا بکنن. این قصه های انبیا بود. بعدم در نهایت فرمودن، اینجا دقت کنید، یه خورده زیاد چون ازتون میپرسم، انی قد ترکت فیکم ما ان اخستم بهی لن تذلو کتاب الله فعملو بهی. چی فهمیدین؟
کتاب اسمورد.
درسته دیگه؟ کتابو گفته دیگه، اطلاعات نی؟ یعنی پیغمبر اکرم بالاخره اگر پیغمبر اکرم کتاب خدا رو میخواست بگیر روز قبلش هم میفرمود، روز عرفات هم میفرمود. پس اینه برادر ابن کثیر و اهلی سانسوری که اونجا بودن از روز 11 در همون جریان احضرت و اهل بیت رو دزدیدن. من سانسور نکردم که، این متن کتاب تاریخی، آدرس هم بهتون دارم بریم ببینید. ببینید درست روز 11 در حج جبهه سرقت و جعل و تحریف تاریخ و حدیث پیغمبر اکرم شروع شد. پس در زمانی در گذشته پیغمبر ظهور حکومتی پیدا کرد، ولی خط جعل و تحریف در کنار پیغمبر اکرم اینو تأسیسش کردن. قطعا پیغمبر اکرم اسلام فرموده تارکم فیکم مستقله دوتا، اما اینجا فقط کتاب خدا و عمل به اون. برای چی؟ برای اینکه شما اگه دقت بکنید به لحاظ تعداد واژگانی که در جمله اومده همون رو پوشش میده، کتاب الله و عترتی رو پوشش میده، جملهش رو قوام و عمل میاره. اینها همون دغدغه های پیغمبره. شما وقتی که الان متوجه شدید روز 11 هم در کنار پیغمبر، در حضور پیغمبر، تو ده قدمی پیغمبر اکرم اسلام حرف پیغمبر سانسور میکنن، آیا پیغمبر حق داره ناراحت بشه یا نداره؟ حق داره. یکی از شیطنت های سامان یافته فتنه انگیزان تاریخی در کنار پیغمبر هم ایجاد اختلال در سخنرانی پیغمبره. خوب دقت بکنید، این خیلی نکته های مهمیه. وقتی پیغمبر اکرم به ولایت ائمه دوازدهگانه علیهم السلام تصریح کردن، شلوغ کردن و به هم زدن جلسه پیغمبر شد استراتژی رفتاری. سند میخواین من؟ نه. احمد ابن حنبل در جلد پنجم مسند صفحه 2097 از راوی نقل میکنه که خطبنا رسول الله. من تعمد دارم یه خورده با تعنی جلو میرم، نمیخوام اینجا یک نقطه بسیار مهمیه، شما با حوصله گوش بدید. میگه پیغمبر اکرم اسلام برای ما خطبه خون، حالا آورده به عرفاتش کرده، یعنی از عرفات این خط رو نشون داده. یقول لن یزال هذا الامر عزیزا ظاهرا حتی یملک اسنا عشر کلهم. ما این حساب رو به این حساب میذاریم که این بالاخره احمد ابن حنبل که امامیه نیست، که با اهل بیت هم خیلی رابطه صمیمانه نداره. اون میگه در روز عرفات هم پیغمبر اکرم اسلام به ائمه دوازدهگانه تصریح کرد. خب چطور تصریح کرد؟ گفت این اسلام همیشه عزیز و پابرجاست به یه شرط. شرطش چیه؟ شرطش اینه که این دوازدهتا امامتون باشن و الا عزیز نیست. بعد در ادامه می نویسه ثم لغت القوم و تکلمو. میگه همین که گفت مردم شروع کردن پچ پچ کردن. مبهمگویی. بعد میگه که وقتی این پچ پچ و هم همه شد، حالا من احساسم اینه که مثلا یه وقتی من دارم برای شما صحبت میکنم، بعد شماها نسبت به صحبت من ایراد دارید، درست شد؟ معذوراتم دارید. اولین عکس العملتون چیه؟ با هم دیگه پیش پیش میکنه. شما با همین پیش پیش کردن تمرکز جلسه رو به هم میزنید، درست شد؟ حقش چیه؟ حقش اینه که امام من بپرسید. وقتی از من نمیپرسید دو تا حالت داره، یا اساساً به حرف من اعتقاد نداری، یه چیزی در سینه شما بسته شده و میخواد بر اون استبداد بکنی، یا دنبال اصلاً واکاوی و کاوشگری توی این قضیه نیستید. بعد برای این که با این یافته ذهنی و باطنی خودتون کنار بیاید، بهترین راهش ضایع کردن طرفه با هم همه کردن. بعد راوی میگه فلم افهم قولهو. این راوی خودش میگه، میگه این همه که مردم کردن باعث شد من حرف پیغمبر نشنوم. درست شد؟ یعنی معلوم میشه در لابلای سخنان پیغمبر اکرم اسلام یه عده‌ای که در اون حلقه های نزدیک نشسته بودن شروع کردن به همه کردن،
که صدای پیغمبر اکرم به مردم نرسه، بلنگو که نبوده که، قبلا به این شکل بود، به فاصله معینی یکی می ایستاد از پیغمبر میشنید، دیگری منتقل میکرد، به همین طور گوش به گوش و دهن به دهن منتقل میشد. فقط لازم بود یک حلقه اینها درست نشنوه. خب ببینید چقدر حسابگرانه است. بعد اینجا میگه من نفهمیدم، ائمه دوازدهگانه رو نفهمیدم. که تا اینجا شو فهمیده، حتی گملک و اسنا عشر کلهم. خب تا اینجا شو فهمیده، میگه من از اینجا به بعدش به خاطر همهمه ای که بود نشنیدم، اما پسرمون نزدیک بود، اومد گفت بابا، گفته کلهم من قریش. درست شو؟ اینا همش برای این کلکاست ها که میگم حواستون به من باشه. معلوم خودش هم عذاب وجدان داره، مادر مرده، چون اگه داره دروغ به پیغمبر میبنده، نمیگه خودم اینطوری، میگه پسرم نزدیکتر بود، گفت کلهم من قریش. شیخ سلیمان حنفی قندوزی در ینابیع المودن میگه و اشتباه کرد، کلهم من بنی هاشم بود، اما وقتی گفتن قریش خب توش خیلی کسای دیگه هم در میاد. بعد خود احمد ابن حنبل اینطور از جابر ابن سموره روایت میکنه، وقتی پیغمبر اکرم اسلام اشاره کردن به اثنا عشر خلیفه، ادامه ده، فکبر الناس و زجو، مردم شروع کردن همهمه کردن، تکبیر گفتن، شلوغ کردن. فکبر الناس و زجو، چرا باید تو این بخش از بیان پیغمبر اکرم شروع بشه؟ خب تکبیر بی موقع مثل صلوات بی موقع است دیگه، مثل خسته نباشی بی موقع وقتی استاد میره سر کلاس. دیدی مادر مرده هم نرفتی اصلا رو سکو بیان استاد خسته نباشی، خب یعنی حرف نزن دیگه، درسته دیگه، یعنی حرف زیاد بیزنی، حلق و حلاق بگیری، همه چیز یه توشه. چون از دختره خودم هم اینجا هستن دانشجوان، اینطور بگید رشد نمی کنید. علم هزار باب داره، یک بابش علم آموزیه، 999 تاش ادب علم آموزیه و آدابش. وقتی ادب رو شکستید علم هم پیدا بکنید، مضر رو مخرب میشه. اینا تکبیر بی موقع گفتن وسط صحبت، در صلوات میفرستن و بیاری کوتاش کن دیگه، دقیق که نیست که. راوی میگه اینها همین که اسم ائمه دوازدهگانه اومد، شلوغ کاری کردن تا صدای پیغمبر اکرم اسلام به حجگزارها نرسه. یه پرانتز بزنم، نقب تاریخی کنم، این همین روش در روز عاشورای سال 61 رو اینا دقیقا عمل کردن. هر وقت حضرت حسین ابن علی خواست خطبه بخونه، اینا تکبیر میگفتن، اینا همهمه میکردن، نمیگذاشتن صدای حسین ابن علی برسه جایی. اما هم پیغمبر اکرم هم حسین ابن علی علیهم الصلاه و علیهم السلام همه اینا حرفاشو رسوندن. چطور رسوندن؟ به ما رسیده دیگه، وقتی در اختیار ما هست معلوم این اخبار منتقل شده، گفته. پس اینا برنامه بود. پس یکی از استراتژی های جریان انحراف و انتقاد و دولت بعدی کودتا این بود که در خطبه پیغمبر و در سخنرانی پیغمبر اکرم اسلام چیکار کنن؟ اختشاش کنن. یه روش دیگه ای که داشتن این بود، احمد ابن حنبل در ادامه قال فجعل الناس یقومون و یقعدون، بعضی از مردم هم هدایت یافته تونتون بلند میشه میشستن. ببینید شما اگر در جلسه ای یه بار اینه امتحان بکنید، همینجا یکتون بیان صحبت بکنید، بعد پنج نفرش برن یا بلندش هم بشینن، این بلند شدن و نشستن ها دلیل بر مخالفت، دلیل بر به هم زدن نظم. استثناء وجود داره، یه وقتی میخواد یه کسی کاری انجام بده ضرورت پیدا میکنه میره بیرون، اشکال نمیکنه. اما سامان یافته و سازماندار اگر نشست و برخاست شد، اون موقع بوی چی ازش میاد؟ بوی فتنه دو علت هم داره. خوب دقت بفرمایید. یکیش اینه که شما ممکنه الان بلافاصله بگید خب مگه اینا میتونستن با رفت و آمد و شلوغ کردن تمرکز پیغمبر رو به هم بریزن؟ ها؟ من میگم نه، نمیتونه به هم بریزن. میگه پس چرا میگی؟ من میگم اونا دنبال به هم ریختن تمرکز مردمه. پیغمبر که بلد اینا رو که این میخواد مردم نفهمن، میخواد مردم نشنون. وقتی مردم نفهمیدن و تمرکز مردم به هم ریخت، خواسته پیغمبرم به کرسی اجابت قرار نمیگیره. درست شد؟ لذا بنا به گزارش ابن مغازلی در صفحه 42 مناقب علی ابن ابی طالب و ابن کثیر در جلد 42 تاریخ دمشق صفحه 226، این را همون نقبیه که میزنم ها، از قول جابر بن عبدالله انصاری نقل کرده که وقتی پیغمبر اکرم وارد سرزمین قدیر شد، اینا پرانتزه، یه عده از مردم، حالا نمیگه کیا، چون از نیت پیغمبر اکرم آگاه بودن و ماجرا رو میدونستن، همین که پیغمبر دستور توقف داد اینا متفرق شدن. اینا میدونستید یا نه؟ یه اشکالی هم که داره، ما میگیم فربود اونایی که جلو رفتن بیان، اونایی که عقب هستن تندتر بیان. نه، این همش اینطور نی. یه عده‌ای همین که با پیغمبر بودن تا دستور توقف داد تفرقه پیدا کردن، سامان یافته، سازماندار، از مکه هم هماهنگ کرده بودن که نمونه. قطعا و حتما اینا خواص جامعه اسلامی بودن، یعنی کسانی بودن که اگر راه میافتادن دو نفرم پشت سرشون راه میافتاد میرفت، مال بقیه نبود. دغدغه دیگری داشتن. حالا بالاخره وقتی کسی مخالفت میکنه دغدغه داره دیگه. اگه دغدغه‌شون با دغدغه پیغمبر اکرم بود، احتیاج به چند بار گفتن پیغمبر نبود. حالا دغدغه اینها چی بود؟ شما 70 روز بعد میفهمید، 70 روز بعد از این حادثه‌ای که اتفاق افتاده. لذا وقتی که حجم تفرقه زیاد شد، رفتن نوشته فامر علی فجمعهم، علی رو فرستاد جمعش کنه، یعنی دیگه از سلمان و ابوذر ساخته نبود برای جمع کردن اینا، دوباره برگردوندنشون. این کدوم امیرالمومنینه؟ اگر بخوایم وزن عملیات علی بن ابی طالب پیدا کنید، مثل سال نهم برای براءت از مشرکینه. غیر علی کسی نمیتونست برای آیت براءت بخونه، غیر امیرالمومنین هیچ کسی نمیتوانست اینها رو دوباره جمع بکنه. یعنی نیست که با سلام و صلوات اومدن، اینها نگاه کردن دیدن غضب الرحمن در راهه، فهمیدن که اگه الان بشه که نفله میشن، که دوباره برگشتن اومدن سر جاشون. لذا پیغمبر به علی امر کرد برو بیارشون. به علی امر کرد یعنی دیگران ساخته نبود، چون علی بود که پنجه گره گشای پیغمبر بود، کار دیگران نبود. فلما اجتمعوا، وقتی که اینا اجتماع کردن، قام فیهم وهو متوسل علی ابن ابی طالب، میگه وقتی اجتماع کردن، تجمع کردن، علی ابن ابی طالب ایستاده بود، پیغمبر اکرم به علی تکیه کرد. اینا همه حسابگران است. فحمد الله و اثنا علیه، حمد و ستایش خدا رو گفت. ثم قال ایها الناس انی قد کرهت تخلفکم و تنحیکم عنی. وقتی حمد و ستایش الهی کرد به مردم گفت مردم، چرا وقتی که من در این قدیر اومدم بیتوته کردم، اتراق کردم، شما همتون در رفتید؟ برای چی پراکنده شدید؟ بعد ادامه میده، گویا شما به این درختی که من بهش در زیر سایش نشستم بدتون میاد. خوب دقت کنی، این درخت مورد غضب شماست، مورد غیظ شماست. شما چی استفاده میکنین از این؟ این جسد کمکم بکنه. در سایه این درخت شما از این بدتون میاد. بعد فرمود لاکن علی ابن ابی طالب انزله الله منی به منزلتی من کما انا عنه رازه فانه لا یختار علی قربی و محبتی شیئا. یه نکته ای رو که هیثمی در صفحه 20 جلد اول مجمع الزوائد آورده روشن کننده همین درختیه که مردم نسبت بهش غیظ دارن، که فرمود ما بالر جالون یکون و شق و شجرت اللتی تلی رسول الله ابغض الیهم من الشق الاخر. چی سر مردم اومده که وحشت دارن به درختی که پیغمبر به او تکیه داده نزدیک بشن؟ ببین اینجا یه مطلب به دست میاد، یعنی دین من در سایه علیه. خود دقت کردی؟ یعنی گزارش هیثمی مکمل اینه، یعنی داره میگه چرا اینقدر از علی قیز در دلتونه؟ پس درخت نبود، اون درختی که مورد تسلیه پیغمبر است و اهل تاریخ یه جور دیگه نقلش میکنن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. حالا در روز قدیر براتون اینها رو عرض میکنم و باز میکنم. بالاخره روز 13 ذی‌الحجه اعمال حج خاتمه پیدا کرد و آخرین ساعات حضور پیغمبر اکرم در مکه در حال رقم خوردن. پیغمبر عالی قدر اسلام با دنیایی از بیم و امید دستور داد، گفت علی رو بیم بیاد. اون پرانتزای قدیر رو کنار بگذارید دیگه ها، به سر جاش براتون مصطفی توضیح میدم. وقتی که اومدن به مردم فرمود همه تون به علی به عنوان امیرالمومنین سلام بدید. خود پیغمبرم پیش بینی کرده بود، همین که فرمود به علی به نام امیرالمومنین سلام بدید، بگید السلام علیک یا امیرالمومنین، بعضی ناخوش احوال شدن، اوقاتشون به هم ریخت، آخرم نتونستن در اونجا خودشون مخفی کنن، باطنشون نشون ندن. لذا در نهایت بی‌حیایی پرسیدن آقا این عنوانی که میگه طرف خودته یا طرف خداست؟ خدا این عنوان امیرالمومنین برای علی در نظر گرفته و تو به عنوان پیغمبر میگی؟ یعنی چی؟ عکسش میشه چی؟ یعنی داماد بازی میکنی؟ فامیل بازی داری میکنی؟ این وهن در رسالت پیغمبری می نفر و ما ینتقو عن الهوا. اینا اینقدر این حرف باعث اندوه پیغمبر اکرم شد که در نهایت برافروختگی فرمود این حقی از طرف خدا و من رسول خدا هستم، باید ابلاغ کنم. خدا از من قبول نمی کنه اگر این رو ابلاغ نکنم به شما. نگرانی پیغمبر، قصه های پیغمبر، تکدر خاطر پیغمبر، منشأش ایناست. حالا من سوال کنم حق داره ناراحت باشه یا نه؟ حق داره نگران باشه یا نداره؟ داره، پس میپذیری، درسته؟ چرا؟ برای اینکه همین جریان ها بودن که در مسیر نبوت و رسالت انبیا و رسولان الهی، انبیاء بزرگ مانند ابراهیم خلیل، مانند موسی کلیم، مانند عیسی روح الله، همینا بودن که این مصیبت ها رو درست کردن و مردم رو از مسیر مستقیم هدایت دور کردن. همین جریان ریشه دار بود، یعنی جریان هایی که بعد رحلت پیغمبر یا شهادت پیغمبر به ظهور رسید دفع الوقت در اون اسلامی نبود، اینا تربیت یافته های تاریخی بودن، اینا حسابگرهایی بودن که اگر من زنده باشم دونه دونه سوابق اینا رو براتون میگم که از کجا اومدن چطور شده. حالا فعلا بذار با خواص یه خورده سرچونی بزنیم تا نقش مردم، همین مردم آثار و برکاتشون به کربلا رسید چون غفلت کردن. حالا بنا رو بذار نشنیدن، هم همه کردن دیگه. ما برای سیر منطقی پیدا کردن گفتگومون بنا رو به این بگذاریم که تا الان خواص جامعه اسلامی هم همه کردن، عواملشون رو وارد میدان کردن، نگذاشتن بقیه بشنوه. این درست نیست ها، این درست نیست. اما ما بنامون به اینه، چون میخوام تفکیکن جایگاه خواص و عوام رو در زلالت و گمراهی اندازه‌گیری کنیم دیگه. لذا این قسمت بحث رو به یه جایی بریم برسونیم، بعد او هم میاریم، اینا در یه جا با همدیگه به وحدت میرسن. براتون عرض میکنم خب حج تموم شد، این حجت الوداع ما دیگه از فضاش داریم خارج میشیم. انتظار عمومی مسلمان ها در مکه این بود که پیغمبری که بعد از سالها تبعید و هجرت و دوری در یک عبادت بزرگ الهی وارد سرزمین مادری خودش شده، اگر بناش به ماندن در حرم مکه نیست، حداقل چند وقتی رو در بین اهالی مکه بمونه و با قومان و خیشانش و تمشیت امور مردم روزگار رو بگذرونه. هنوز خستگی اعمال حج بر سینه‌ی پیغمبر اکرم مشهود بود که به بلال حبشی امر کرد به همه حاجی ها، این دقت کنید، و همه اهالی مکه الا اونهایی که عذر دارن و علیلن، ابلاغ کنن که مهیای سفر باشن. شما در گزارش های تاریخی معمولا اینطور از محدثین و مورخین والا مقام شنیدید که پیغمبر اکرم اسلام در مسیر مراجعت به مدینه در غدیر خم چیکار کرد؟ امر علی ابن ابی طالب رو ابلاغ کرد. درسته دیگه، همین گفت. این درست نیست، سهول و عمدن اشتباه فرمودن همشون. چرا؟ چون اگر پیغمبر اکرم اسلام در مسیر مراجعت به مدینه وحی بهش نازل میشد، ضرورت ابلاغ به اهل مکه چی بود؟ خب اینا حجشون انجام دادن، کارشون تموم شده، پیغمبر هم که احتیاج به بدرقه نداشت، بدرقه هم تا پشت دیواره مکه بود. این همه را که نباد میامدن که شاه هم اینجوری نبودن. ولی پیغمبر اکرم اسلام امر کرد به اهل مکه، فرمود حجاج و اهالی مکه الا اونهایی که عذر دارن، همه موظفن با ایشون همراهی کنن. درسته؟ این نص تاریخه. پس وقتی این هست، پیغمبر اکرم قصد مراجعت به مدینه رو نداشته. مقصد پیغمبر اکرم اسلام سرزمین رابغ و غدیر خم بود، البته در امتداد غدیر خم به مدینه هم مراجعت کرد. مثل کجا؟ مثل حسین ابن علی سلام الله علیه. امام علیه السلام وقتی از مدینه بیرون اومد به قصد عراق بیرون نیومد. یک برگ سند در تاریخ وجود نداره که سید الشهدا از مدینه برای عراق بیرون اومده باشه. اومد مکه. بعدن عراق در مسیر حرکت سید الشهدا قرار گرفت. درسته؟ پیغمبر اکرم همینطوره. اصلا و ابدا اینطور نبوده که قصد مدینه کرده، حالا در وسط راه جبرئیل هم نازل شده. اینا که این حرف رو میزنن یا سهوًا و غفلتن یا تعمدن دنبال این میگردن که موضوع غدیر خم رو حاشیه ای از حرکت پیغمبر اکرم حساب بکنن. این خیلی کار بدیه، این درست نیست. فراخوان پیغمبر اکرم خیلی با معناست. شما ببینید یک سفر طولانی بوده، یک عبادت سخت و پرماجرا بوده، تطهیر کردن یکی از اصلی ترین عبادت های توحیدی از مظاهر شرک، خب خیلی کار موقعیت ممتازیه دیگه، درست یا نیست؟ خودش فرصت طلایی بود. خود وجود مقدس پیغمبر اکرم اسلام میتونست اون چیزی که در غدیر خم انجام داد در مناسک حج به انجام برسونه، نمیتونست؟ بله؟ چرا به تأخیر انداخت؟ خب من نگفتم، این ائمه فرمودن، من برای شما نقل کردم. درست. ببین همه اینا که شما میفرمایید درسته. خب؟ ببینید فقط اشکالش چیه؟ ای گفتی باید این رو تبدیل کنیم به عبارت. باید تبدیل کنیم به جمله. درست شد؟ و بعد در سایه همین روایت حکمی ازش دفاع کنی. یکی از آرزوهای من و خواستهای عمیق قلبی من اینه که این اتفاق برای آحاد مردم به وقوع بپیونده. شما نگاه کنی بر اساس محکمترین مصادر تاریخی و حدیثی هیچ تردیدی نیست که پیغمبر اکرم اسلام علاوه بر تعلیم حج، تطهیر حج و حاجی و حجگزاری، حتما این سفر رو یک مقدمه واجب الهی برای حقیقت قدیر قرار داده. به تردید نداشته باشی. چون اگر وجود مقدس پیغمبر اکرم در حین حج امر علی بن ابی طالب رو ابلاغ میکرد، قرآن هم دلالت میکنه که پیغمبر میدونست. بعد نه تنها پیغمبر میدونست، برادر عمر هم میدونست. اینا میدونستن، اگه نمیدونستن این شرار چی بوده پا کردن؟ چون میدونستن این کار کردن دیگه. اگر پیغمبر اکرم اسلام در حج این کارو میکرد، شما مطمئن باشید خط جعل و تحریف این موج راه میانداخت که اومد فضا رو عاطفی کرد برای جا انداختن پسر عموجانش. کما که در قدیرم همین حرف رو زدن. خب؟ حالا میگه جا نمی افتاد. اگر جا نمی افتاد، اقل مطلبی که به دست می اومد این بود که می گفتن امر علی بن ابی طالب جزئی از حجه. دیگه همین حرف خانم شریفی تعقب پیدا نمی کرد دیگه. میگفتن که اون چه که پیغمبر اکرم در رابطه با علی ابن ابی طالب انجام داد حاشیه‌ای بر اعمال و مناسک حج بود. دیدی الان ما مثلا براءت از مشرکین انجام میدیم، ما اینو جزء اعمال نمیدونیم که. درسته؟ یا میدونیم؟ یا مثلا دعای عرفه که میخونیم در عرفات، این جزء اعمال حج ما نیست که، هست؟ اینا حاشیه اونه. اینا می اومدن همین حرفو می زدن، می گفتن موضوع علی ابن ابی طالب یکی از حواشیه که قربت الالله در حین مناسک حج اومد، یعنی حج احاطه پیدا می کرد بر امام، در حالی که تمام الحج لقاء الامام. درسته؟ لذا اینه که حسکانی، این آخرین روایت بگم و تمام کنم، در جلد اول شواهد و تنزیل صفحه 254 یک خبر محکمی رو از امام باقر نقل میکنه. میفرماید که وقتی آماده شد، حج تمام شد، پیغمبر اکرم ابلاغ کرد، بر اهل مکه فرض کرد همراه با بقیه مردم شهر رو ترک بکنن و پشت سر پیغمبر راه برن تا کجا میخواد ایشون ببردشون. ان جبرئیل حبت علی النبی فقال له ان الله یأمرک ان تدل امتک علی صلاته. خداوند بهت امر میکنه که امتت رو به نمازشون آگاه کنی. اینا در حج فدلهم علیها، پیغمبر اکرم این کار رو به درستی انجام داد. ثم حبت ان الله یأمرک ان تدل امتک علی ولیه علی مثل ما دللتهم علیه من صلاتهم و زکاتهم و صیامهم و حجه. دستور چقدر روشنه؟ خداوند متعال به تو امر میکنه همونطوری که مردم رو به نماز و زکات و روزه و حجشون آگاه کردی، حالا باید با آگاه کردن به ولایتشون تکمیل کنی. به اون بدید. این کار هم با فراهم آوردن همه مقدمات انجام بده، نه اینطوری بقیه اعمال نیست، این مقدمه میخواد، با حوصله و با رعایت همه مساله. لیلزمهم الحجة فی جمیع ذلک، اینقدر مقدمات فراهم بکن که حجت بر همه تمام بشه. یعنی راه دبه برای کسی نباشه. پیغمبر اکرم اسلام عرض کرد یا رب ان قومی قریب و عهد بالجاهلیه. پیغمبر اکرم عرض کرد خداوند اینا تازه از جاهلیت اومدن، هنوز که اسلام توشون نیست. معلومه که خیلی این عربا لجباز بودن، عوض کردن عربا از تربیت کردن جمادات سنگتر و سخت‌تر بوده که پیغمبر 23 سال رسالت انجام داده، خدا بهش امر میکنه میگه هنوز فکر جاهلی تو کلشونه. خیلی عجیب غریبا. یه نکته ایرم که پیغمبر فرمود و فیهم تنافسون و فخرون، این درسی که برای ما به کار میکنه به کار میاد، میفرماید که اینا لباس فخر تنشونه، فخارن، فخورن، فخر کنندن و یه عده اینم دنبال ریاستن. یعنی ریاست طلبی و فخر فروشی آفات و از نمادهای زندگی جاهلیتیه. بلیه وقد وتره ولیهم و انی اخافم، منم از این مردم بیمناکم. یعنی شما که امت پیغمبر هستین با آدم از آدم ریاست طلب بترسید، از آدمی که فخر میفروشه حساب ببرید. من بیمناکم، نگران هستم که اگر موضوع ولایت علی رو مطرح بکنم اینها شورش بکنن. یعنی چی؟ یعنی همین جایی که آوردیم در اینجا مثل روز فتح مکه ای که بت‌ها پاکسازی شد، حقیقت توحیدی تو رو پاکسازی کنن اینجا بره. یعنی دشمن خیلی برنامه دار بوده، خیلی حسابگر بوده، و همین علتی که جبرئیل میگه نه، همه رو را بنداز، حج و حاجی و کعبه و همه اینا رو دنبال سر خودت راه بنداز، راه ببر. برای چی؟ برای اینکه تو وظیفه داری دست حج و حاجی رو حالا ببری تو قدیر، تو دست علی بذاری، چون اون امر، امر مستقله، جزء حج نیست، تمام حجه. اگر اون هم انجام نشه هیچ کاری از رسالت انبیا به انجام نرسیده. لذا اینها حرکت کردن پشت سر پیغمبر عالی قدر اسلام، راه افتادن، صغیر و کبیر و مکی و مدنی و از هر جای بلاد اسلامی که برای حج اومده بودن، پیغمبر عالی قدر اسلام از سرزمین مکه برای همیشه بیرون شدن. و صلی الله علی نبینا محمد.